خب به فکر این باشین که بیکاریشون یه جوری بگذارن دیگه، سینما بذارین براشون.
اینم حرف. یه پیامک دیگه هم بخونم. آقای ایرج فتیان از کرند غرب شهرستان دالاهو نوشتن که دالاهو فاقد بیمارستان، سینما، پارک و آمبوستان، پزشک متخصص و کلن صفر و فراموش شده.
نمیدونم نمایندشون در دسترسه؟
نمایندشون در دسترس نمیدونم، باید ببینیم در دسترس هستن یا نه.
آره یعنی باید بله. جدی صحبت کنیم.
یعنی فاقد بیمارستان، سینما، بوستان، پزشک متخصص، نمیدونم چی بگم.
معلومه مغزم قفل کرد.
قفل نکنه مغزه. بریم یه گزارش بشنویم، یه خورده از این حال و هوا در بیایم. سید هادی موسوی نژاد بشنویم گزارش خانم فراتی و بابا. بریم بشنویم. بازم میایم به سراغ پیام.
بعدا حالمون خوب شد با این بحث.
متشکرم از شما همکاران محترم که باز هم فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا گفتگویی رو تقدیم حضور شما کنم. این گفتگو رو با همکاری آقای محترمی از هموطنانمون تقدیم شما میکنم. همراه ما باشید. آقا سلام میکنم.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم. صبح شما هم بخیر.
زنده باشید، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. من از رادیو فرهنگ خدمت شما هستم، برنامه صبح وقت فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و امیدوارم روز خوبی داشته باشن.
خیلی ممنون. ما همین آرزو رو برای شما خانواده محترمتون داریم. من میتونم بپرسم شما چه کاره هستین؟
من کارمند هستم.
زنده باشین. توی کارها و امور فرهنگی هم فعالیت دارین؟
بله، به اندازه خودم و در حدی که به خانواده توصیه کنم. بله.
الان به نظر شما بزرگترین چالش فرهنگی توی کشور ما، توی شهرها، شهرستانها ممکنه چی باشه؟
مسائل مختلفی هست. حالا بخواییم به بحث روز بپردازیم، بحث فرهنگ ترافیکی و رعایت حقوق شهروندی در زمینه حالا عدم آلودگی هوا و رفتن به سمت هوای پاک هست. من فکر میکنم اگر ما بتونیم یه نظامی رو از مجلس، از دولت مردان و حالا تو سطح خرد خانواده و اجتماع و حتی مساجد، رسانه ها به کار بگیریم که این فرهنگ هم خصوصی هم عمومی رعایت هوای پاک رو توسط شهروندانمون به کار بگیریم و این حقوق رو رعایت کنن، انشالله هوامون از این که بیش از این آلوده بشه نشه. رعایت فرهنگ ترافیک، فرهنگ در واقع خود رانندگی، در واقع احترام به قوانین خیلی مهمه. این در واقع این فرهنگ که مثلا از ماشین آشغال بیرون نریزیم یا در واقع هنگام مثلا راه رفتن از سیگار استفاده نکنیم و رعایت حقوق شهروندی دیگه. یعنی
یک موردش هست، بله، که حرف روزه و مشکلیه که این روزها باش دست و پنجه نرم میکنیم. دیگه به نظرتون ممکنه چه مشکلاتی در زمینه فرهنگی توی کشورمون باشه؟ توی شهرها، مثلا الان شما ساکن تهران هستیم، مثلا توی شهر تهران ما با چه چالش فرهنگی مواجه هستیم؟
فضای فرهنگی به نظر من، حالا با تاکید بر فرهنگ مذهبی و دینداری، میتونه از مساجد شروع بشه. در واقع رعایت بهداشت عمومی در پارک‌ها و حتی محیط‌های خیابون و اینها میتونه در واقع خوب باشه. من به نظر من با توجه به تعدد مساجد توی هم کلن کشور عزیزمون ایران و به خصوص تهران، در واقع این مساجد میتونن تولید کننده محتوای فرهنگی و جذب به خصوص جوانان باشه که این روزا خلایش خیلی هست بین جوانان.
خیلی ممنونم که در این گفتگو با من همکاری داشتین. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.
آرزوی موفقیت میکنم. انشالله موفق.
متشکرم.
وقتی از دنیا شدی خسته، نره یادت یکی اون بالا حواسش هست به این پایین، تموم کن قصه رو حالا. تو میدونی خدا اینجاست، تو هر لحظه تو این دنیا. نخور قصه، همین روزا میشه بدن مثل رویا. میگذره روزای سختی، میره مثل روزای خوب با امید لبخند بزن شادی روحم ها به کوب میگذره روزای سختی میرسه روزای خوب با امید لبخند بزن شادی رو غم ها به کوب روز شروع دیگه است وقتی مقصد فرداست برد و باخت جزئی است بازی های دنیاست خوش به حال اون که دل به دریا میزنه دنبال نور میره و قید دنیا میزنه میگذره روزای سختی میرسه روزای خوب با امید لبخند بزن شادی رو غم ها به کوب میگذره روزای سختی میرسه روزای خوب با امید لبخند بزن شادی رو غم ها به کوب
صبح به وقت فرهنگ
سلام تشکر میکنم از آقای معنوی دیگه همکاران نماینده در از کارش قانون‌گذاریست و من تشکر میکنم از آقای رضایی نماینده مردم جهرم و خلق و خواهش که دارم در تو وکیلانی که در دادگستری هستم بیشتر رسیدگی کنن که چون پول هنگفتی که از مردم میدن درست انجام نمیدن علیرضا پورافشار جانباز از جهرم
صبح به وقت فرهنگ و بیت زیبایی از حافظ عیشم مدام است از لعل دلها کارم به کام است الحمدلله عیشم مدام است از لعل دلخان عیشم مدام است از لعل دلخان
خب در روزی که به عنوان روز مجلس شورای اسلامی نامگذاری شده میخواییم با یکی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفتگو بکنیم جناب آقای دکتر علی کشوری نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 پشت خط تلفنی برنامه هستند آقای دکتر کشوری سلام بر شما صبحتون بخیر این روز رو ویژه به شما تبریک میگم
بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه حضرت عالی ممنون و سپاسگزارم در خدمت
ارادت خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کشوری ما با خانم دکتر لاجوردی هم گفتگو کردیم گفتیم با یک نماینده آقا هم گفتگوی در برنامه داشته باشیم و این سوال از شما هم میخوام بپرسم که چی شد که نماینده مجلس شدید
خب خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون من حقیقت امر اینه که اصلا در فضای سیاسی و سیاست و اینها نبودم یعنی من هم تحصیلاتم در واقع در زمینه هنر و تئاتر و سینما بوده هم سوابق کاریم در حوزه قالب سوابق کاریم در حوزه رسانه بوده و همکار شما به قولی محسوب می شدیم و در رسانه ملی و در شبکه خبر به نوعی خیلی فاصله داشتیم با این فضاها اما از اون جایی که خب اعتباری که در منطقه ما به نام نامی شهید و همچنین بعد هم به واسطه مادر شهید در منطقه بود و خب
شما فرزند شهید کشوری هم هستید یاد این شهید بزرگوار رو هم گرامی میدارید
زنده باشید بزرگوارید من خدمت شما عرض کنم که حالا به نوعی وظیفه خودمون میدونستیم که اگر میتونیم تو این فضا قدمی برای مردم برداریم صرفا این نباشه که حالا این قابلیتی که وجود داشته باشه یا اون نامی که باشه که بالاخره اعتباری هست در کشور و بشه برای مردم قدم برداشت، همونطور که خب مادر شهید، پدر شهید و دیگران که در زمان حیاتشون فعالیتایی برای مردم منطقه داشتن، ما هم به تأسی از اونها و در واقع به نوعی شاید دوستان و اطرافیان هم در واقع محلی ها هم چند بار با ما صحبت کردن، یک مقدار ترغیب شدیم، فضا رو دیدیم که ببینیم میتونیم کاری انجام بدیم و در نهایت برای کل کشور بتونیم یه قدمی برداریم به تأسی از شهدامون، به تأسی از پدرانمون. خب شرایط خیلی سخت بود، من خیلی خیلی سخت وارد این، یعنی اصلا برام قابل پذیرش نبود همون اول، چون خب فضای ذهنی متفاوت بود، ولی خب در حقیقت به نوعی مجبور شدیم که این فضا قیانی هم خواست خودمون و هم خواست دوستان و نزدیکان بود که وارد شدیم.
بسیار عالی. البته مردم شریف ایران همیشه احترام خاصی رو قائل بودن برای خانواده شهدا و خوبه که حالا به این نکته هم اشاره بکنید. چقدر در این مسیر به نظر تو موفق بودین؟
من حقیقتش دارم میرم داخل برنامه زنده.
خوب.
اجازه بدید من خداحافظی کنم. برنامه
والا برنامه ما هم زنده است آقای دکتر.
آره میگم برنامه صبح بخیر ایران هستم.
بعد تازه رادیو فرهنگ.
بله سلام برو برسون.
جلسه‌های علنی مجلس شورای اسلامی هم پوشش میده.
بله
خیلی ممنونم. متشکرم آقای دکتر. دوست داشتیم بیشتر باهاتون گفتگو بکنیم. بله دوست داشتیم بیشتر گفتگو بکنیم با آقای دکتر کشوری. اما خب تلویزیون دیگه کاریش نمیشه کرد. ای بیچاره رادیو. ای بیچاره رادیو. بریم. ای رادیو. ای رادیو. کاش به من گریه هم گرفت. بریم.
یعنی
ما اشکام پاک
ببین بگو. ما در ادبیات یک وابی داریم به نام واب عد.
باریکالا.
میگن صدا و سیما.
احسن.
گوشت بود که دندون اومد.
احسن.
یک مثال هست.
احسن.
و در ضمن نماینده مجلس عزیز قربونت برم پدتون بشم، این شبکه مال خودتونه، تمام جلسات علنی رو پخش میکنیم.
بله.
اولویت با ما بود، حالا رفتین اونجا ایرادی نداره، باشه، ما دلمون بزرگه، مسئله نیست.
چی بگم بالا واقعا
مشکل نه. بریم برگردیم. نه بریم برگردیم.
اشکاتو پاک کن بیا.
غریبی
دستمالو
بگیر.
دستمالو خب ای بابا برش کن. بریم سراغ پیامک ها.
بریم.
آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی، مثل همیشه گفتن صبحتون به خیر و خوشی و شادی، خیلی ممنونیم. در شهر ما مسائل فرهنگی مناسبی نداریم، نامطلوب می باشد، از نمایندگان انتظار داریم که به این معذر رسیدگی شود.
خب یکی از بهترین راهش دفتر دارن دیگه.
بله دقیقاً.
خب دیگه تو هر شهری بریم اونجا بالاخره صحبتتون رو بکنین، حرفتون رو بزنین.
زمانی هم که مجلس تعطیل هست میگن که بله دیگه در خاطر خودشون در شهر خودشون
آره.
هستن و مردم میتونن باشون ارتباط مستقیم داشته باشن.
آره فقط اینا رو آدم تو ذهن داشته باشه، بعد هم که برای انتخابات بود اینها بدون کدوم نماینده فعال بود، کدوم نماینده بیشتر کار کرد اینا، بیان به اون رأی بدن.
باری کرد.
سلام عرض میکنم، روز همگی بخیر باشه انشالله. اولا که واقعا خوشحالم صدای آقای سرخیز رو دوباره میشنوم، انشالله که تندرست و سلامت باشن. رابط با این سوالتون که اولا که این علم و جوهری رو که به اصطلاح دست نمایندگان یا اعضای شورا و میسپارن بیت الماله، یعنی در از همون حقوق شهروندی که ما در قانون داریم و مربوط به هر شهر و شهروند به حساب میاد. ممنون از برنامه خوبتون. ابوذر هستم از البرز.
خب آقای رضا نقیپور از ارومیه پیامک دادن. شنونده عزیزمونم اسم شما رو بردن، گفتن که دیگه تمام شده بود اینا.
محبت داشتین به من، خیلی ممنون، دست درد نکنه.
حالا آقای نقیپور از ارومیه گفتن کتابخانه نشانه سواد اهالی رو نشون میده و هر شهری که داره کتابخونه‌های متعددیه بیشک اهالی اون شهر با سواد و با معلومات و بروزن.
بالاخره تو هر شهری یه کتابخونه هست، ولی باید رسیدگی بشه، بیشتر بشه، کتاباش بروز بشه.
دقیقاً.
اینا خیلی مهمه، باید رسیدگی بکنه.
بله.
سلام، صبح به وقت فرهنگ، خدا قوت. سلام بر همه خوبان، سلام بر ملت شریف ایران، سلام بر کاکو معنوی و آقا سرخیز. کاکو از این که بگیم هیچ کاری نکردن بی‌انصافیه، بینی و بین الله. از نظر زیرساختی، از نظر سحرخیزی، از نظر پلوی هوایی، از نظر ریشه‌یابی، تأسیسات، اینا واقعا دارن تلاش میکنن همه استانها. و اما از نظر من، برای من شخصی، از سال 86 تا حالا هر کی تلاش میکنم این مسئولیت پیدا کنم که صدام به گوشش برسه، هیچ که به من توجه نمیکنه. ملاقات حضوری داشتم، مردمی داشتم، تهران اومدم، دبیرخونه تهرانم اومدم، شیراز. آقا یکی نیست که 5 دقیقه وقت بذاره برای من، به حرف من گوش بده. از سال 86 تا حالا برای پرونده دارن من میدونم.
حسن آقا منصف بودا، دیدی گفتش که خودش نابین پیشگاهی نکردن، کارایی کردن، اما خب برای ایشون حالا این دیگه بسته به نماینده شهرشونه.
حتی ممکن ایشون مش نمونی خربان هم باشه، بعضی از نماینده ها ممکن واقعا.
خب ما که گفتیم و مثال زدیم جناب آقای موسوی رو، نماینده لردگانو.
آره.
خب خلافش هم شاید باشه،
این که اگه بگیم اما... نیست که دروغه،
اما نمیشه گفت همه اینجوری هم، همه اینجوری نیستن.
حکم کلی نمیشه
ساده
کرد به هیچ عنوان من الوجود.
وجود بعد. خب آقای علیرضا پورافشار از جهرم هم پیامک دادن، نوشتن که از نماینده جهرم خواهشی دارم که بعضی از وکلای دادگستری اون به نسبت پولی که از ارباب رجوع میگیرن کار انجام نمیدن.
اونا یه تعرفه خاصی دارن، خب نمیتونن بیشتر از تعرفهشون بگیرن، بعد نمیتونن مثلا بیشتر بگیرن، همون اندازه که میگیرن. بعد اومدن ارائه خدماتشون رو بعضی کمتر کردن، یعنی 90% دفاع میکردن، الان بعضی پولی که میگیرن 60% میتونن دفاع بکنن و نمیتونن گیرون بگیرن.
بله دقیقا همونطوره. خیلی ممنونم از شما دوستان شنونده که همراهی میکنید با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. اما بریم به سراغ بخش دیگر از برنامه امروزمون و میخواییم همراه بشیم تا لحظاتی دیگر با جناب دکتر شریف زاده. امیر کلام، کلام امیر. بله، ارتباطمون برقرار شد با دکتر شریف زاده عزیز، پژوهشگر قرآنی، تا درباره کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بگن. آقای دکتر شریف زاده سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام و درود خدا بر شما جناب معنوی عزیز و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. صبح شما بخیر.
متشکرم، شنونده صحبت‌های شما هستیم آقای دکتر.
با نام و یاد خدا آغاز می‌کنم. امروز در تقدیم به عنوان سال روز شهادت شهید آیت الله سید حسن مدرس، روز مجلس نامگذاری شده و من در این فرصت کوتاه میخوام درباره اهمیت حاکمیت قانون از نهج البلاغه نکته تقدیم شما و شنوندگان عزیز میکنم. اصولا حاکمیت قانون به این معناست که کسانی که قوانین را اعمال میکنند، سیاست ها را اجرا میکنند، خودشون بر اساس قدرتی که حاکمیت قانون براشون معین کرده عمل کنند. امام علی علیه السلام معتقدند از اعضای دستگاه حاکمیت باید از مقدم داشتن خودشون در اموری که همه مردم در اون مساوی هستند پرهیز کنند. یه نامه در بین نامه های حضرت امیر در نهج البلاغه است، نامه 53. امام این نامه رو وقتی مالک اشتر استاندار مصر شدن خطاب به اون نوشتن، گرچه هیچ وقت مالک به مصر نرسید و در راه رسیدن به مصر به شهادت رسید، اما این معنوی این نامه ارزشمند امام به یادگار ماند. و جالب توجه این که الان سازمان ملل متحد این را به عنوان یک سند رسمی به زبانهای مختلف ترجمه و ثبت کرده و نشانه است بر اهمیت قانون و قانونمندی در نظام اسلامی که یادگار از دوران امامت امام علی علیه السلام ماند. اونجا امام به مالک توصیه هایی را می فرمایند، از جمله می فرمایند ای مالک با مردم، با مردم مصر که حالا جمع زیادیشان تو اون روزگار مسلمان نبودند، به نیکی مدارا کن، تو حاکم اونها هستی. چرا؟ چون اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، چون مردم مصر یا برادر دینی تو هستن، اون دسته ای که مسلمانند، یا نه مسلمان نیستن، آدم که هستن، انسان که هستن، نظیر تو در آفرینشن. بنابراین همانگونه که خداوند هیچ کسی را آزاد یا برده نیافریده، همه آزاد هستند. این گونه نیست که دسته ای را خداوند آزاد آفریده باشد، دسته ای را برده.
بله.
همه آزادن، پس تو باید به مساوات با همه اونها رفتار کنی. مساوات در مکتب علوی مورد اعتماد و احترام هستش، اما این به معنی این نیستش که اگر کسی خلاقیت و شایستگی داشت نادیده گرفته بشه. در نظام سیاسی حضرت امیر این گونه مقرر شده که کیفیت کار کارکنان سنجیده میشه، هر شخصی به میزان لیاقت و شایستگی و کارایی و اون اهمیتی که کاری که صادر کرده دارد اجر و مزد خودش رو میگیره. اگر کار خارق العاده انجام شده قطعا مورد تشویق و ترفیع قرار میگیره. یه نکته خیلی جالب هست آقای معنوی
جانم،
بحث تفکیک قوا که الان میگن تو قرن 18 هم از حقوقدانان برجسته از جمله شارل دو مونتسکیو این نظریه صادر شده که قوه مقننه کار قانونگذاری کند، قوه مجریه کار اجرایی کشور را انجام بدهد و قوه قضاییه به عدل و عدالت بر مردم و دعاویی که هستش داوری بکند. بهش میگن اصل تفکیک قوا. جالب توجهی که حضرت علی علیه السلام در دوران حکومتشون دقیقا به این تفکیک قوا قائل بودن. یه جریانی هست در کتب هم شیعه هم اهل سنت با اختلاف اندکی نقل شده تحت عنوان قضیه زره. حضرت امیر روزگاری زره خودشون را گم میکنن، بعد از مدتی زره را در دست یک فرد مسیحی میبینن. به اون فرد میگن که این زره منه، من نه به کسی فروختم نه خدمت عرض کنم به کسی بخشیدم و این زره مال منه. او هم مدعی است که زره از آن من است. تصمیم میگن که به محکمه برن. به محکمه میروند که قاضی اون را امام علی علیه السلام منصوب کرده. امیرالمؤمنین حاکم حکومت اسلامی است، قاضی را منصوب کرده، با فرد مسیحی به دادگاهی میروند که قاضی اون منصوب امیرالمؤمنینه. اونجا طرح موضوع میکنن، امیرالمؤمنین میفرمایند که این زره از آن من است، به کسی نفروختم، به کسی نبخشیدم و این مرد میگوید که از آن من است. قاضی میگه خب شما دلیلتون چیه؟ اسلام میگم بیانه، باید کسی که مدعی هست بیانه بیارد، دلیلی بیارد برای اثبات حرف خودش. امیرالمومنین میگوید من شاهدی ندارم، من بیانه ای ندارم. قاضی حکم میکند که پس زره از آن مردی است که الان در دست اوست. اسلامش میگن قاعده ید، چون در دست اوست پس از آن اوست. اون فرد مسیحی خودش میگه که من خیلی تعجب کردم، این مدل داوری، مدل داوری در حکومت انبیا هستش. قاضی که خود امیرالمؤمنین منصوب کرده بر علیه او حکم میکنن، چون اون بیانیه‌ای ندارد و همونجا اسلام میاره.
بسیار عالی.
شهادت این را میگوید و اسلام میاره. امام علی علیه السلام هم زره را به او میبخشد. این دقیقا هم بحث تفکیک قواست که قوه قضایی مستقلن کارش انجام میده، ولو این که طرف دعوا حاکم جامعه اسلامی باشد، اگر بیانه ای ندارد رأی دادگاه بر علیه اوست و او هم گردن میگذارد. این یکی جلوه های خیلی درخشان قانونمندی و تقید به قانون در حکومت حضرت علوی که انشالله همه ما پیرو سیرو مرام اون حضرت باشیم.
انشالله. سپاس از شما دکتر شریف زاده، خداحافظی میکنم با اتون تا فردا.
متشکرم، خداحافظ.
اما برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به پاسدار کمیته انقلاب اسلامی شهید علی برزگر مروستی که متولد 9 آذر 1347 شهرستان خاتم‌الثانیه یزد که در سن 19 سالگی در 10 آذر 1366 در شلمچه به شهادت رسیدند. اما بخشی از وصیت‌نامه این شهید عزیز: آمدنم به جبهه برای این است که دفاع از اسلام عزیز کنم، در زمانی که تمام دشمنان در سراسر دنیا تنها هدفشان کوبیدن اسلام است و می‌خواهند این نور خداوند که در ایران به صورت انقلاب اسلامی به وجود آمده آن را از بین ببرند و خاموش سازند، من با آگاهی از این حیله دشمنان وظیفه شرعی خود دانستم تا با جانم که خلاصه تمام وجودم است از دینم دفاع کنم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم آی سرخیز و بریم تا فردا.
بله بریم تا فردا دیگه. بله. باز دوباره گرامی می‌داریم این روزا، انشالله که نماینده هم به کار خودشون رسیدگی میکنن دیگه، دستشون در نکنه، اونایی که میکنن خدا خیرشون بده، اونایی که حواسشون نیست حواسشون جمع بشه.
بسیار عالی،
قربونتون برم. فردا میایم دیگه.
حتما میایم. بله ممنونم از همراهی. بله ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا ساعت 6:30 صبح. خدا حافظ.
دنیه
جانم.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید. شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین